نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو سلام. امیدوارم هر جایی که صدای من رو میشنوید حال دلتون خوبه، خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. با برنامه پایش در خدمت شما هستیم، به تهیه کنندگی خانم سیما غفاری، سردبیری آقای مرتضی چشم نور، صدا برداری خانم زهره محمدی و پشتیبانی رسانه‌ای آقای اشکان افتخار جوادی و حمایت انتشارات پشتیبان. من سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای. در این برنامه قرار راجع به نقش و کارکرد سواد رسانه‌ای در بهره برداری از فرصت‌های رسانه‌ای در انتخابات پیش رو با شما گفتگو کنیم. آقای مهندس خسرو سلجوقی، کارآفرین نمونه و کارشناس فناوری اطلاعات، و همینطور آقای بهزاد شهبازی، فعال رسانه‌ای، همراه ما هستند و در استودیوی برنامه پایش حضور دارند. سلام عرض می‌کنم آقای مهندس سلجوقی.
منم خدمت شما و کارشناس محترم جناب آقای شهبازی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. انشالله که بتونیم در خدمتتون باشیم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیوی برنامه پایش حاضر شدید. سلام و عرض و ادب آقای شهبازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و استاد سلجوقی. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که مباحث مفیدی رو بتونیم مطرح بکنیم.
زنده باشید. متشکرم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استودیوی برنامه پایش حاضر شدید.
خواهش می‌کنم. از شما متشکرم.
زنده باشید. در آستانه یکی از مهمترین وقایعی هستیم که در هر جامعه‌ای رخ میده. انتخاب دو دسته از مدیران کلانی که سرنوشت و معیشت مردم با دستان و تصمیمات اونها در 4 سال آینده رقم میخوره. مدیران کلان اجرایی کشور در مسند قوه مجریه و برای اداره شوراهای شهر. مسئله اقتصاد و معیشت مردم یکی از مهمترین مسائلی هست که مردم هر کشوری با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. آقای مهندس سلجوقی کارآفرین نمونه‌ای هستن که در همین شرایط سخت اقتصادی تونستن از تهدیدها فرصتی بسازن. آقای سلجوقی، امروز کشور در شرایط سخت اقتصادی قرار داره و در آستانه یک انتخاب مهم هستیم. آیا رسانه‌ها و داشتن سواد رسانه‌ای میتونه راهگشایی در جهت پیشبرد اقتصاد دیجیتال در این شرایط سخت باشه؟
اقتصاد دیجیتال که بگیم اقتصاد دیجیتالی، علاوه بر اقتصاد دیجیتالی ما تمام بخش اقتصادی کشور مثل کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات همشون با اقتصاد دیجیتالی امروز به قول معروف مثل تار و پود به هم دیگه تنیده شدن. شما یک قالی رو بدون تار و پود نمیتونید ببینید و ازش یک شکل قابل تعاملی رو ببینید. امروز اقتصاد دیجیتالی در تک تک بخشای اقتصادی نه در ایران بلکه در همه جای دنیا این موضوع ریشه دوانده. پس این از لحاظ اقتصاد دیجیتالی. طبیعتاً موضوع اقتصاد دیجیتالی برمیگرده به هوشمندسازی شهر، روستا، کشور. ما هوشمندسازی رو گاهی اوقات معادل خدمت عرض کنم که 4 تا دوربین و 4 تا رایانه و 4 تا چاپگر میبینیم. گاهی اوقات نه، اون فضای هوشمندسازی میتونه قدرت اقتصادی ایجاد کنه و خوشبختانه من فکر میکنم با تمام تحریمایی که در کشور انجام شده و در تمام تحریمای داخلی و خارجی، من چون هر دو تحریم رو دارم در ایران میبینم، قدمهای برداشته شده، ولی از این قدمهای برداشته شده استفاده آنچنانی نمیشه. یه بخش عمدش این هستش که ما خودمونم گاه تحریم کردیم و توی بازی‌های سیاسی یه مقدار این موضوع بیشتر دامن زده شده. و نکته‌ای که به نظر میاد که در بحث رسانه مطرح میشه و اقتصاد دیجیتالی مطرح میشه این هستش که ما این فرصت ها رو شناسایی کنیم و در اختیار جامعه قرار بدیم و جامعه یه جوری مطالبه گر بشه از کسانی که به عنوان منتخبین دارن میرن داخل مقامات مسئولیت های ادایی رو عهده‌دار بشن. ما الان مطالبه‌گر هم نیستیم، دلیلش این هستش که خودمونم آگاه نیستیم، مسلط به اون ظرفیت نیستیم و این مطالبه‌گری اتفاق مهمی است که به نظر میاد که از طریق رسانه‌های مختلف، رسانه‌های دیداری، شنیداری، گفتاری قابلیت اینو داره. خب امروز فضای مجازی به نظر میاد که یک فضای بسیار مهیجی شده برای اینکه این گفتمان اتفاق بیفته. اگر دقت کنیم امروز هنوز فکر میکنم کسانی که به عنوان نامزد انتخاباتی در کشور دارن فعالیت میکنن هنوز هم دنبال این هستن که ثروت نداشته رو توضیح کنن، یعنی اقتصاد معیشت مردم با ثروت نداشته میخوان دوباره مجددا شکوفا کنن. همین که اعلام میشه که انقدر میاریم در خونتون میدیم، انقدر سر سفرتون میاریم میدیم، این ثروت نداشته است. ثروت نداشته رو توضیح نمی کنن. هیچ کدوم از این عزیزان شاید دنبال این نیستن که بگن آقا چجوری ثروت تولید خواهد شد، مسیر تولید ثروت رو برای جامعه باز کنیم. وقتی ما تولید ثروت انجام شد شما بایگانی نمیتونید بکنید، انبارداری نمیتونید بکنید، طبیعتاً توضیح خواهد شد. اما وقتی ثروتی تولید نشده، توضیح آن یعنی این که فقر و تورم و دامن زدن. بالاخره این 43 سالی که از انقلاب میگذره ما این تجربه رو انجام دادیم. خوبی رسانه و فضای مجازی این هستش که اون به قول رفتنی ذخیره شدن سوابق قابل رویت هستش که شما کسانی که اومدن گفتن اینو میاریم سر سفره و سفره خالی است، این نشون میده که ما قبل از اینکه بخوایم توضیح کنیم اول تولید باید بکنیم. نحوه تولید ثروت در این کشور فعلا مشخص نیست و به همین دلیل چنگ اندازی میشود به جایی که تولید اتفاق نمیفته. یعنی چی؟ نفت، معادن، معادن زیرزمینی. حتی ما به محیط زیستمون هم رحم نمی کنیم. ما اقلیممون رو داریم به هم میزنیم به خاطر همین که به جای اینکه تولید ثروت کنیم به توزیع ثروت مشغول هستیم. زمینهای منابع طبیعی این کشور رو توزیع میکنیم بدون اینکه بدونیم چی کار باید بشه، در صورتی که توزیع زمانی معنا داره که ما بدونیم که چه اتفاق میفته. ما 70% اراضی این کشور تحت عنوان منابع طبیعی است و در دنیا چیزی اتفاق افتاده به نام کشت بدون شخم. یعنی شما نیازی نداره شخ بذارید، کشت بدون آبیاری. حالا شما کنید ایران به این بزرگی، این گربه به این بزرگی 70% بلا استفاده است، بعد ما میریم جایی که جنگل هستش، منابع طبیعی است، میخوایم اونجا رو تازه توزیع کنیم. خب اونجایی که میشه تولید ثروت کرد و توزیع کنیم.
بله، و فرمودین که نامزدهای منتخب آتی در واقع چشم‌اندازی برای تولید ثروت ندارن،
حداقل نمی‌بینیم در گفتمان‌هاشون. بله. و در گفتگو.
خیلی متشکرم از صحبت‌های خیلی مهمتون، واقعا به بحث خیلی کلیدی اشاره کردین. آقای بهزاد شهبازی که ما امروز در خدمتشون هستیم دانش آموخته رشته حقوق هستن و از فعالان رسانه‌ای که سال‌ها تجربه کار رسانه‌ای رو دارن. می‌خوام این طرح موضوع رو بکنم با شما آقای شهبازی. بازی صحبت های آقای مهندس سلجوقی رو شنیدیم، ایشون به هر حال فعال کارآفرین هستند و تجربیات گرانباری در این حوزه دارن در همین شرایط سخت. آقای شهبازی، تو این شرایط سخت اقتصادی نامزدهای انتخاباتی صحبت های زیادی میکنن، نشست های رسانه‌ای زیادی رو انجام میدن، آیا سواد رسانه‌ای این افراد میتونه به عنوان یکی از مؤلفه های مناسب باشه برای اینکه ما بتونیم اونها رو درست انتخاب بکنیم؟
استفاده کردیم از صحبت های مهندس سلجوقی. حالا من اشاره بکنم، میفرمایید که به حسن تدبیر ینمی المال، در واقع رشد و نمو و ارزش افزوده و اقتصاد با حسن تدبیر و با برنامه است که اتفاق میفته.
درست.
این در لسان روایت ما هست. در برنامه اقتصادی حالا نامزدها و اینا باید ببینیم که برنامه‌شون عرضه بکنن، ببینیم که چه چیزی برای عرضه کردن دارن و چه چیزی رو میخوان عنوان بکنن و این اقتصاد آشفته ما که در واقع معیشت مردم رو هم در تنگنا قرار داده و گرفتاری‌های زیادی رو برای مردم ما ایجاد کرده، باید ببینیم که به چه سمت و سوی نامزدها خواهند رفت و چه تدبیری برای این که بتونن در واقع این در لسان و حقوق داریم که به هر حال باید طرف رشید باشه و بتونه در واقع اموال خودش رو نگه داره. باید ببینیم نامزدهای ما اینقدر رشد پیدا کردن که در واقع این اموال عمومی بیت المال و این سرمایه کشور رو دستشون بدیم و اونها با حسن تدبیر و با برنامه بتونن یک ارزش افزوده ایجاد بکنن، یک تکانی در اقتصاد ایجاد بکنن و یک رشدی ایجاد بشه که بیکاری مهار بشه و به تبع اون گرفتاری‌های ناشی از این مشکلات اقتصادی هم مرتفع بشه. ناظر به پرسش سرکار، ببینید به هر حال رسانه یک ابزار هست دیگه، یک ابزاری هست که جز ابزارهای مهم روز هست و شکل‌ها و تنوع گسترده و در واقع لحظه به لحظه‌ای داره پیدا می‌کنه. امروز ما در استودیوی رادیو نشستیم و داریم با هم صحبت میکنیم، اما میدونیم که رسانه فراتر از در واقع سازمانهای رسمی رفته و امروزه هر فرد یک رسانه میتونه باشه و داره دنبال میکنه. باید ببینیم که از این دانش و شناختشون به این دانش و شناختشون نسبت به ابزارهای روز چگونه در واقع میتونه کمک بکنه به حل مصائب و مشکلاتی که در طول این چندین سال گذشته ایجاد شده. طبیعتاً یکی از فاکتورهای مهم هست به هر حال دانستن زبان رسانه، یعنی دانستن زبان روز، یعنی ارتباط برقرار کردن با آحاد مردم و احترام به نظرات مختلف و رساندن پیام خودشون و گرفتن در واقع خواستها و تقاضاهایی که مردم دارن. به هر حال در حوزه رسانه‌ای، چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه اجتماعی سیاسی و فرهنگی، اگر در واقع اون عنصری که به عنوان دولت مرد ما، رئیس دولت ما در واقع میخواد کابینه رو تشکیل بده، این فضا رو نشناسه، این ابزار رو نشناسه، طبیعتاً باید بگیم که قافیه رو باخته. هم خودش در واقع زیان خواهد دید و هم جامعه از ناحیه غفلت اون از این موضوع زیان خواهند دید. لذا بحث سواد رسانه‌ای، شناخت رسانه، احترام به این فضایی که وجود داره از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار هست که طبیعتاً نامزدهایی که ما الان داریم، در واقع ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، دارن استفاده های زیادی برای تبلیغات در حوزه رسانه میکنن، اما باید این فضای دوسویه‌ای که در رسانه وجود داره و در واقع در ایام انتخابات به اون قائل هستن، این فضای دوسویه رو و این ارتباط متقابل بین خودشون و رای دهندگان رو در بعد از انتخابات هم ایجاد بکنن. هر شخصی که در واقع پیروز این انتخابات شد، باید رسانه رو به عنوان یک وجه مهم و یک ابزار مهم برای اینکه بتونه حکمرانی خودش رو گسترش بده و سیاست‌های خودش و برنامه‌های خودش رو در سطوح مختلف جامعه در واقع جاری و جاری بکنه، باید رسانه رو بشناسه و یا اگر نمیشناسه از کارشناسان و خبرگان این حوزه نباید غافل باشه و مشاوران رسانه دلسوز در کنارش باشن تا بتونه در واقع پلی باشه بین او و مردم در اجرای برنامه‌هاش، در کمک گرفتن از مردم و در کمک رسانی به مردم و خدمت به خلق انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای شهبازی. آقای مهندس انجوب، صحبت شما رو
برای من یه توضیح تکمیلی بدم خدمت آقای شهبازی که این موضوع اقتصاد، نامزدها و رسانه به نظرم میاد شبیه یک موضوع مرغ و تخم مرغ میشه که آیا مرغ اول بوده یا اول تخم مرغ بوده. متاسفانه جامعه نیستش که آگاه باشه و آگاهی لازم کسب کرده باشه. باید تولید اقتصاد و تولید ثروت جزو برنامه‌اش باشه. اونهایی هم که نامزد هستن، اونها هم موضوع تولید ثروت و اقتصاد گذاشتن کنار، توزیع ثروت رو هدف گذاشتن و نقش رسانه به عنوان یه واسط که این دوتا رو میخواد به هم دیگه نزدیک کنه، به نظر میاد که از جایگاهی لازم کارشناسی و توانمندی شاید کمتر استفاده شده که به هر دو گروه، به مرغ و تخم مرغ، اعلام کنه که این نیاز هستش که به سمت تولید ثروت بریم تا توزیع ثروت انجام بشه. تا زمانی که تولید ثروت نشده باشه، توزیع ثروت همونطور که عرض کردم جز تورم و دسترازی به آیندگان هیچ چیز دیگه‌ای در پی نداره. ما این 40 سال بالاخره این دسترازی رو زیاد انجام دادیم. سیلاب‌هایی که امروز می‌بینیم نتیجه این دسترازی است. این مختص جامعه ایران هم نیست، حواسمون باشه. این تقریبا در سطح دنیا هم داره اتفاق می‌افته و طبیعتاً ما هم یه قطعه از این جورچین دنیا هستیم. اما به نظر میاد که ما وقتی داریم مدعی میشیم که رسانه ما، مردم ما، نامزدهای ما میخوان هوشمندانه برخورد کنن، این خلاها رو باید یه جوری پر کنیم. شاید این برنامه امروز یک قدم به سمت پر کردن اون خلا است.
درست.
که بدانیم که ای مردم که قراره در انتخابات شرکت کنید، طلب شما این باشه که آقای نامزد شما چه برنامه‌ای برای تولید ثروت داری؟
بله.
از محیط زیست چه برنامه‌ای برای نگهداریش داری؟ برای معدن چه برنامه‌ای داری؟
بله.
برای نفت چه برنامه‌ای داری؟
بله. ببینید
و همین که نامزد اومد گفتش که من قراره اینقدر ریال بیارم به شما بدم، همینجا شک کنیم به این نامزد. بله. که این نامزد یا به شعور اون جامعه بها نداده، یا اینکه خودش واقعا نمیدونسته اصلا تولید ثروت اولاتر از توزیع ثروت است.
آقای مهندس ببینید، ما فرمایش شما درسته، بالاخره رسانه یعنی مردم، یک تعریف از رسانه مردم و قدرت هم منشأش به یک قرائتی مردم هستن. الان ما به یک خودشناسی سیاسی، گفت من عرف نفسه فقط عرف رب، هر کس واقعا کشور خودش رو بشناسه به عنوان یک برحال میهن، به عنوان یک مادر، به عنوان یک مهدی که داره در اون رشد کرده و رشد فیزیکی پیدا کرده، رشد معنوی پیدا کرده. ما اگر در سطوح مختلف این کشور رو نشناسیم و نگاهمون همیشه به بیرون باشه، چیزی که شاهد خواهیم بود این هست که الان هستیم. ببینید 8 سال گذشته، یک کودک 12 ساله الان شده چند سالش؟ 20 سالش، یعنی تقریبا دیپلمشو گرفته و سال دوم دانشگاه هست، یعنی تقریبا 18 سالگی دیپلمشو گرفته، سال دوم دانشگاه. اتفاقا من خودم یک دختر 12 ساله دارم. میخوام واقعا ببینم دولتی که خواهد آمد برای 8 سال آینده این بچه من چه برنامه‌ای خواهد داشت. وقتی اون سال دوم دانشگاه خواهد بود چه اتفاقی خواهد افتاد در این کشور؟ امیدوارم یک آگاهی، الان رسالت رسانه‌ها این هست که یک آگاهی بدن که یک انتخاب خوب، انتخابی که مردم معتقد باشه، به رسانه هم معتقده.
پایش
صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. موضوعی که در این برنامه به اون میپردازیم نقش و کارکرد سواد رسانه‌ای در بهره برداری از فرصت‌های اقتصادی رسانه در انتخابات پیش رو هست. در خدمت آقای مهندس سلجوقی هستیم، کارآفرین نمونه و کارشناس فناوری اطلاعات، و همچنین آقای بهزاد شهبازی فعال رسانه‌ای. تا اینجای برنامه راجع به سواد رسانه‌ای نامزدهای انتخاباتی در پیشبرد برنامه‌های انتخابات قبل و بعد از کاندیداتوری اونها اشاره کردیم، و همچنین آقای مهندس سلجوقی اشاره کردن به اینکه نامزدهای انتخاباتی به جای اینکه مبادرت بکنن به ترغیب مردم برای توزیع ثروت نداشته، باید تلاش بکنن چشم‌اندازی رو پیش روی مردم ترسیم بکنن که چگونگی تولید ثروت رو در اون به نمایش بگذارن. آقای مهندس سلجوقی، چه فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی در جامعه میتونه وجود داشته باشه که ما با انتخاب آگاهانه خودمون میتونیم در پیشبرد اونها مؤثر باشیم؟
ایران به نظر من میاد که در موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقلیمی و آمایشی بسیار خوبی فعال هستش. ما اولین و اصلی‌ترین ثروتی که اینجا داریم و به قول من گفتنی با توجه به اینکه تولید این نگاه به شرق و غرب رو می‌خوایم نداشته باشیم، بهترین فرصت این کشور بخش کشاورزیشه. چون امروز بخش کشاورزی امنیت غذایی، امنیت آب و چیزی که در دنیا به نام امنیت غذایی مطرح هستش طرح موضوع شده. پس اولین و اولاترین بخش اقتصادی این کشور بخش کشاورزی است. اما نه این کشاورزی که الان داریم. این کشاورزی جز ضرر هیچ چیز دیگه برای کشور نداره. این کشاورزی فعلی تداومش به معنای خوشسالی، به معنای کبیرزایی، معنای از بین بردن محیط زیست، به معنای از بین رفتن تمام گونه های گیاهی و گونه های دامی. این کشاورزی نه، این کشاورزی اصلا معنادار نیست. اتفاقا در کشور ما کشاورزی هوشمند، باز کشاورزی هوشمند رو به این معنا نگیریم که فردا به هر جای قراره یه سنسور بذاریم و این کشاورزی هوشمند نیست. هوشمندانه کشاورزی کردن موضوع مطرح هستش که متاسفانه این موضوع فراموش شده. امروز کشاورزی هوشمند به معنای این هستش که شما بتونید از بلاکچین یا زنجیره بلوکی، از خدمت عرض کنم ساختارهای مثل خوشه‌های اقتصادی، از اینا بتونید استفاده کنی. بعد حالا این کشاورزی هوشمنده. نمونش
آیا
مثلا
رسانه هم میتونه در هوشمندسازی کشاورزی موثر باشه؟
بله شدیدن. ببینید وقتی شما موضوع خوشه اقتصادی رو من مثال بزنم، ما الان در ایران بعد از استرالیا دومین تولید کننده شترمرغ در دنیا هستیم تقریبا. اما جالب اینجاست وقتی هوشمندی در کار نیست، در دنیا 70% درآمد از شترمرغ از پوست شترمرغه، 30% از گوشت شترمرغه. در ایران بالعکس، 70% از گوشت شترمرغه، 30% از پوسته. به دلیل اینکه این خوشه اقتصادی، ساختارهای خوشه اقتصادی ایجاد نشده، پوست شترمرغ رو میدن سگ میخوره. یعنی بس عملا شما ثروت تولید شده رو به جای اینکه تبدیل کنید به ارز یورو دلار، تبدیل میکنید به گوشت سگ.
یعنی ما در واقع از فرصت ها تهدید میسازیم.
بله این یکیش. حالا اون خوشه اقتصادی کجا میتونه فعال بشه؟ برای هر موضوعی شما میتونید خوشه اقتصادی داشته باشید. چه موقع خوشه اقتصادی میشه ایجاد کرد؟ وقتی که سرمایه اجتماعی بالا باشه. نیاز به بالا بردن سرمایه اجتماعی زیربناش رسانه است. یعنی شما باید شفاف سازی رو بذارید جزء فعالیت‌های رسانه. اگه من نوعی اینجا پشت این میز نشستم، با شفاف سازی میتونم سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی تولید کنندگان مثلا شترمرغ رو تأمین کنم. و طبیعتاً فردا اگر قرار شد خوشه اقتصادی را بیفته، عامل توسعه خوشه رو که به کلاستر دیولپمنت ایجنت معروف هستش، اون باید مورد تایید و وثوق تولید کنندگان شترمرغ باشه. خب طبیعتا ما به دلیل اینکه اعتماد نداریم، میگیم نکنه این سلجوقی هم که اونجا نشسته منافع شخصی خودشو میخواد به ما دیکته کنه. و این عدم اعتماد و این سلب اعتماد و این کمبود اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، منجر میشه به اینکه ما یه دونه خوشه اقتصادی در شترمرغ، یه دونه خوشه اقتصادی در بعضی موضوعات نداریم. و نتیجتاً باید پوستش به جای اینکه تبدیل کنیم به دلار و یورو، تبدیل میکنیم به خوراک سگ.
بله
یه نمونه
شه. یه مشتی از نمونه خراب. خیلی متشکرم آقای سلجوقی. آقای شهبازی، صحبت‌های آقای سلجوقی رو شنیدیم در مورد اینکه متاسفانه ما خوشه اقتصادی نداریم و برای اینکه خوشه اقتصادی داشته باشیم باید بتونیم سرمایه اجتماعیمون رو بالا ببریم و این بالا بردن سرمایه اجتماعی از طریق رسانه‌ها اتفاق می‌افته و شفافیتی که رسانه‌ها می‌تونن برای مردم ایجاد بکنن. حالا می‌خوایم برگردیم سر بحث خودمون، سواد رسانه‌ای، انتخابات و این انتخاب پیش رو و بحث معیشت مردم. سواد رسانه‌ای چه کمکی میتونه به ما بکنه در حین انتخاب، قبل و بعد از انتخاب؟
درست. ببینید اصل رسانه به هر حال یک ارتباط هست. این ارتباط دولت و مردم، مردم و دولت. اگر این ارتباط دچار چالش، دچار مثلا اشکال باشه و صدای این دو به هم نرسه و به یک زبان مشترک با هم دیگه نرسن، مشکلات باقی خواهد ماند. اهمیت رسانه، دانش رسانی، سواد رسانی، بهره برداری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در این حوزه، زیرساخت فراهم کردن برای رسانه‌ها و آموزش‌های حوزه رسانه و بالا بردن سواد رسانی میتونه بسیار مؤثر باشه در افزایش دانش عمومی، اعتماد عمومی جامع در کشور، شناخت همون مباحثی که آقای مهندس سلجوقی گفتن، فرصت‌ها و استفاده از فرصت‌ها و شناخت تهدیدها، مقابله کردن با اونها. ببینید الان من احساس میکنم که حالا سازمان برنامه بودجه ما هر سال یک برنامه میره به مجلس بررسی میشه و میاد، اما در اجرا ما با اشکالات مواجهیم. یعنی من احساس میکنم که ما یک وزارت هماهنگ کننده در دولت کم داریم. این وزارت هماهنگ کننده در دولت جای خالیش رسانه ها و سواد رسانه و دانش رسانه میتونه پر بکنه، یعنی بتونه در واقع ما الان در حوزه کشاورزی که آقای مهندس اشاره کرد،
ما یک
وزارت هماهنگی مثل یک جایی
که بتونه یعنی بین دستگاه‌های
بین خود دستگاه‌های اجرایی کشور الان وزارت کشاورزی ما با وزارت بازرگانی ما، اصلا وزارت بازرگانی ما امسال مثلا سیب زمینی فراوونی کاشتیم، وزارت بازرگانی اجازه واردات میده میره، مثلا حالا وزارت بازرگانی که نداریم ولی وزارت سمت اجازه واردات میده و میره همون محصولی که امسال سطح زیر کشتش در کشور ما چندین صد هکتار هست، میره دوباره همون رو وارد میکنه و کشاورز رو به خاک سیاه میشونه. و این عدم ارتباط، عدم شناخت باعث میشه که این گرفتاری ها به وجود میاد. جناب آقای مهندس،
آقای شهبازی، ببینید این وزارت هماهنگ کننده در ساختار سیاسی و اداری کشور تحت عنوان نخست وزیر یا رئیس جمهور مطرح میشه.
بله بله.
که حالا ما بعد از انقلاب مدت نخست وزیر رو داشتیم، بعد که حذف شد شد معاون اول. مثلا نقش معاون اول و رئیس جمهور دقیقا همین هستش که ایجاد هماهنگی رو بین دستگاه ها انجام بده. ببخشید، قرار نیستش که رئیس جمهور یا اینا نوار پار کنه،
دقیقا همینطور هست،
پروژه ها باشه.
بله، نهاد ریاست جمهوری شاید همین کار رو بکنه، اما میبینیم که در عمل نهاد ریاست جمهوری اون مقداری که در واقع برای به اصطلاح کارهای کاغذبازی و کارهای اداری و این رویکردها داره، اون رویکردی که در واقع بتونه برنامه‌ها رو با هم هماهنگ بکنه، هندل بکنه.
آقای شهبازی، میتونیم اشاره بکنیم به این که این قسمتی که شما میفرمایید که وظیفه هماهنگی بین در واقع
دستگاه اجرایی
رو دارن، این میتونه نقش روابط عمومی اون سازمان، چون به هر حال
روابط عمومی ها نه، خودمون معنا نه، ما میخوایم در عمل و اجرا در واقع این برنامه‌ها با هم درست و منطبق باشه.
یعنی شما همه سازمان ها و نهادهای اجرایی کشور در یک مسیر مشخص، یک لاین مشخص.
الان دولت شروع میکنه میگه من این دولتی که در واقع قرار است که 28 خرداد در واقع با رأی مردم مشخص بشه، وارد که میشه به هر حال وزراشو معرفی میکنه و بعد حالا بودجه امسال رو که بسته شده در سال آینده میخواد برنامه‌ریزی بکنه برای 8 سال آینده، یک خط و ربط مشخصی داشته باشه. این 8 سال رو باید برای خودش اولا یک چشم‌اندازی داشته باشه. این چشم‌انداز میخواد از الان به هر حال وضعیت اقتصادی ما، رشد اقتصادی، مسائل کشاورزی، حوزه بین‌الملل، حوزه فرهنگ، حوزه اقتصاد، تمام اینها مشخصه. ما الان از کجا توی 43 سال گذشته از کجا بودیم، رسیدیم به کجا و الان با چه چالش‌های مواجهیم و توی این 8 سال با چه برنامه‌ای قرار هست به دولت بعدی تحویل بدیم. این اتفاق اگر بیفته، اگر قرار باشه دستگاه‌های اجرایی ما به صورت جزیره‌ای برخورد بکنن، منافع خودشون رو دنبال بکنن و دوباره ابزار دست لابی‌های بیرون از در واقع دولت بشن، ما در واقع مجدداً همین اتفاقاتی که شاهدش هستیم رو خواهیم بود. اگر در واقع اراده برای اینکه از این بحران‌ها عبور بکنیم باشه، باید یک دولت پایه‌کار، یک دولت جدی، یک دولتی که در واقع بند کفشش رو ببنده و توی این 8 سال، حالا 4 سال و به 4 سال بعد
و به قدرت رسانه ایمان داشته باشه
و اجازه بده رسانه‌ها و عناصر رسانه‌ای که در سطح کشور ما فراوان داریم. آدم‌هایی ببینید، ما رسانه رو امروز شبکه‌های فعالی که پول خواهی مازوس خواهی می‌کنن، شما فرمایشون بعداً ما استفاده می‌کنیم. ما الان توی رسانه‌های دیگه، رسانه‌هایی که حالا نمی‌خوام اسم ببرم، رسانه‌های معاندی که اینها می‌خوان تیشه به ریشه و هستی و تمامیت ارضی ما بزنن، می‌خوان در واقع تجزیه
می‌خوان
ایران رو تجزیه بکنن، ایران رو به قول خودشون ایرانستان بکنن که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد، اما دنبال این هستن. عناصر رسانه‌ای رو تطمیع می‌کنن، همین از بچه‌هایی که تو فضای رسانه‌ای هستن می‌برن با دلار و یورو و پول و اینها می‌برن و اونجا در واقع ابزار خودشون می‌کنن. ما اگر اعتماد بکنیم به یک شبکه رسانه‌ای که در کل کشور فعال هست، عناصر رسانه‌ای که در روستاها، شهرها و این وزارت فرهنگ ما در آینده بخواد این رو ساماندهی بکنه رسانه‌های محلی رو فعال بکنه، این شبکه‌های رسانه‌ای رو اجازه بده فعال باشن و این ارتباط بین دستگاه‌های اجرایی و دولت باشه و یک دولت ضد فسادی ما داشته باشیم که در واقع از گفتن اشکالات حراسی نداشته باشه و قدم برداره و با صداقت با مردم برخورد بکنه. من فکر می‌کنم با تکیه بر مردم و با تکیه به ابزار رسانه و شنیدن صدای مردم، من فکر می‌کنم در دولت‌های